أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. خب تا اینجا ما 7 وجه برای قول به عدم اعتبار علم قاضی مطرح کردیم به تفصیل و روشن شد هیچ یک از این وجوه صالح برای الغاء علم قاضی نشد. حالا بعضی از دوستان شوخی میکردن میگفتن که تو به اون معاصر میگه متحمس برای اسقاط قول اعتبار علم قاضی تو، به عکس ما نه، ما برمون مهم نیست علم قاضی میخواد معتبر باشه یا نباشه، ولی دلیل این گونه ما رو وادار کرد و اون وجه هشتم و نهمی که برای قول به اعتبار ذکر کردیم ما رو به این جهت وادار کرد. اتفاقا از کلمات ما تحمس بر رد علم قاضی اول انتظامی شد که ناچار شدیم وجه هشتم و نهم و جلو هم انداختیم. بعد از آنی که وجوهی رو برای عدم اعتبار برای اعتبار علم قاضی که طرح شده بود رد کردیم، وقتی که بنا شد اصلا دیگه انتظار می شد که نظر اینه، گفتیم نه اتفاقا از بعضی از وجوه این ورش استفاده میشه. منتها و رضا دیدید ما از 10 وجه 2 وجهش هم پذیرفتیم، هیچ تحمسی برای اعتبار علم قاضی نداریم، ولیکن دلیل ساقنا الی ذلک. و رضا هیچ جا با هیچ نصی مکابره‌ای برخورد نکردیم ظهوری رو برخلاف وجدان نفی بکنیم و برخلاف مثلا یک ظهور اصرار داشته باشیم. به هر حال 7 وجه در مسیر عدم اعتبار علم قاضی هم مطرح شد و اینها هیچ کدوم صالح برای رد علم قاضی نبود به تفصیلی که گذشت. وجه هشتم یعنی رد بکنن به اینکه اثبات فسقش رو بکنن، نه داره دروغ میگه، اگر اثبات نکنن اصلا بیانه آمده که بگه به احتمال دروغ گفتن تا اثبات نشه قولش حجت. دارن طرح یه نزاعی بکنن به چه چیز؟ به اینکه اثبات کنن که این بیانه دروغ میگه. این بیانه میگه من روز جمعه اینجا بودم، بیانه میاد اثبات میکنه که این روز جمعه اصلا مسافرت بود، اینجا نبود. الکلام اگر آره نبودی، اگر اینو بیان حق دارن اقامه دعوا بکنن علیه این قاضی در خود محکمه این قاضی هم میتونن، منتها در خود محکمه این قاضی نمیشه چون طرف مخاصمه است، چون این یه ادعای دیگریه، ادعای این که شمای قاضی داری دروغ میگی، اینو حق اشتباه میکنی دروغ میگی، اینو میتونن منتها باید دیگه اینجا طرف نزاع محکوم قاضیه، یه طرف نزاعش اون طرف مدعیش نیست. آره مخاصمه جدیده، ببرن توی محکمه دیگری، یعنی پیش یه قاضی دیگری و اون طبق موازین باید قضاوت کنه.
حالا تو همون محکمه اول اون قاضی اول کش بعد شد طرف در نزاع حق قضاوت کردن داره یا نداره؟
نه دیگه، فرض اینه که خودش در این قضیه طرف مخاصمه است. یه همونی بود که در وجه حسابه قبول کردیم که طرفین خصومت نباید هیچ کدوم قاضی باشه.
همین حرکت هفتم که بیان شد، یعنی اگر قاضی به علمش قضاوت بکنه محکوم علی میتونه علیه این قاضی
تره
دعوا بکنه،
بره بکنه
حکم میشه
خصم، بره اما نه تو این محکمه، اینو باید بره تو محکمه دیگه ای باید تره.
محکمه اول حکم قاضی
که نافذ شد، حکم قاضی نافذ شد همانطوری که بیانه معتبره، مگر اینکه نقض حکم قاضی رو بتونه اثبات کنه. خب وجه هشتم بر عدم اعتبار علم قاضی، کلامی بود که از مرحوم ابن جنید برآمد و سید مرتضی در صدد ردش بود و اون این بود که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله علم او مبنای تعامل او نبوده با اشخاص و لذا منافقینی که اطراف اون حضرت صلی الله علیه و آله بودند هیچ وقت از ناحیه اون حضرت با اینکه نفاقشون بر اون حضرت معلوم بود با اونها تعامل با کفار نمی شده، حقیقتا کافر بودن عده‌ای از صحابه. حالا غیر از آنی که ارتد الناس بعد رسول الله صلی الله علیه و آله، که اینم بگم ارتد الناس بعد رسول الله صلی الله علیه و آله معناش این نیست که کافره به معنای اصطلاحی شدن، ارتدو یعنی ارتدو از ولایت بعد از آنی که بایعو فی الغدیر ارتدو عن بیعتهم. ارتداد همه جا ارتداد اصطلاحی فقهی نیست، ولذا این تعبیر ارتداد در کتب اهل سنت هم آمده. خب کلام اینه که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله بر اساس علمش با اینها تعامل نمی کرد، پس معلوم میشه که علم مبنای علم حاکم، علم شخصی مبنای تعامل با اشخاص نباید باشه، بلکه باید تعامل بر اساس حجج غیر علم باشه. بینه اگر بگه فلانی کافره معامله کفر با او میشه، محکومه به کفره، ولی اگر شخص قاضی علم داره، خود پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله علم داره به کفره بعضی از این مدعین اسلام، خب همینم مبنای تعامل نیست، تا چه برسه علم یک قاضی غیر معصوم. این تو کلام ابن جنید آمده بود و مرحوم سید مرتضی در صدد رد این آمد، چون سید مرتضی قائل بود که علم قاضی معتبره در مقام قضا. خب این وجه در رد علم قاضی خب در کلمات عده‌ای مورد تعرض و اشکال قرار گرفته، هم سید مرتضی هم من تأخرن و عمده اجوبه ایم که از این داده شده همونیست که در کلام سید مرتضی آمده، و لذا به نظر ما دو اشکال بر این استدلال وارده که این دو اشکال هم در دیگر کلمات قابل دستیابیه. اشکال اول اینه که علم مبنای تعامل نیست حتی در قضا، فوقش اینه که علم مبنای تعامل در اسلام نیست، اسلام در مقابل کفر، یعنی شارع ضابطه اسلامی که بهی حقن الدماء و علیه جر النکاح و المواریث را علم قرار نداده، بلکه مبنای اون رو همین ظاهر قرار داده، کسی که تشهد الشهادتین ولم یظهر الکفر و این استبطنه، خب این که مبنای جریان عده‌ای از احکام اسلام تشهد به شهادتینه و این که کفر باطن مانعی از ترتیب آثار اسلام ایجاد نمی کنه، آیا معناش اینه که علم قاضی در هیچ امری مبنای قضا حق نداره قرار بگیره؟ در اسلام و کفر مبنا نه از باب به اصطلاح این که بخواد اثباتن، اصلا ثبوتن اسلامی که موضوع نکاح و مواریث و مسون بودن دماء و حقوق به اصطلاح امروز شهروندی مسلمانیست، موضوعش تشهد به شهادتینه، تو دلش هر گندی طرف میخواد باشه باشه. این گونه نیست که ظاهر اماره باطن بخواد باشه، تا شما اگر علم به کفر باطنی داشته باشید نباید آثار بار کنید، نه، اصلا تمام موضوع الاسلام در علم الهی، اما چه اسلامی؟ نه اون اسلامی که یفلح به الناس یوم القیامه، اون اسلامی که در دنیا گفتن مسونیت برای طرف از نظر ارض و مال و ناموس و خون و جان میاره، اینه. ولذا این که ما بگیم در باب اسلام ملاک اینه، با این که بگیم پس بنابراین در باب قضای در دیگر حقوقم اینه، اصلا در باب اسلام واقعیت اونی که موضوع الحکم جز این نیست، اما در باب حقوق فرض اینه، واقعیت یه امریه که بیانه و دیگر امور طریق به اونه. و این گونه نیست که اگر ما گفتیم اسلام که مبنای احکامه همین ظاهره، بگیم در باب دیگر حقوقم همونیه که قامت علیه البینه، اعتبار بینه در اون موارد به ملاک کاشفیته، اما اعتبار اسلام برای ترتیب عده‌ای از آثار کاشفیت نیست. یعنی حتی اگر بدانید این آقا در باطن مستبطن کفره، ولی فعلا ملاک در تعامل با او در قضیه صیانت از دم و ناموس و مال و کذا همینیه که تشهد شهادتین. پس بنابراین اون چه گفته شد از قیاس علم قاضی به اون چه گفته می شود از عدم اعتبار علم به بواطن اشخاص توسط معصومین، این قیاس قیاس به الفارقه. این اولا، و ثانیا این که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله فرزند به علم غیبی خودش حتی قضاوت هم نمی کند. حالا ما گفتیم اون که پیغمبر تعامل با منافقین، معامله با کفار نمی کرده امرون، و قضاوت نکردن امرون آخر. حالا فرزن اینه که نتیجه اینه پیغمبر هم با اونا تعامل کفار نمی کرده چون علمش در اون قضیه اعتبار نداشته، و بگید که حتی در دیگر امور هم قضاوت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله مبنی بر علم خودش نبوده. خب نهایت اینه که علم پیغمبر اعتبار نداره در باب قضا، اما علم قاضی معمولی هم اعتبار نداره. ما سابق گفتیم اصلا مرحوم محقق کنی گفت علم پیغمبر اصلا از محط بحث خارجه، اونایی که قائل به اعتبار علم قاضیان علم پیغمبر رو قبول دارن که اصلا محل بحث نیست و اعتباری نداره. و بالاتر ایشان ادعا کرد محقق کنی ادله اعتبار علم قاضی هم شامل علم غیر عادی نمی شود، ولذا علم وحیانی و الهامی رو مثل محقق کنی فرمودن که از نظر کلمات اصحاب و از نظر ادله اصلا اعتباری نداره، اجماع بر عدم اعتبارش هست. این بود بحث ما در علم غیر عادی نیست، بحث ما در علم عادیه. و باز هم گفتیم قبل عدم اعتبار علم معصوم و نه اعتبار علم او، هیچ کدوم ملازمه نداره که حکم در غیر معصوم متحد با او باشه. ممکنه علم معصوم اعتبار داشته باشه، علم عادی شخصی اشخاص اعتبار نداشته باشه و بالعکس. نهایت چیزی که از این دلیل میتونید شما استفاده کنید که علم معصوم مبنای قضا قرار نمیگیره. خب نگیره، ولی علم عادی قضات، علم غیر مستند به وحی و الهام، مبنای قضا قرار گرفتنش محظوری نداره. نه، فاگر علم عادی باشه که طرف کافره، که دیگه یعنی طرف معناش اینه که آمده تظاهر به کفر کرده دیگه.
نه، و
میدونسته، یعنی از چه باب میدونسته؟ اون باشه که دیگه
مشهور،
اگه مشهور میدونم مشهور بوده، رب مشهور لا اصلا نه، ولیکن شیا رب شیا لا اصلا نه، حالا با لفظ عوض بکنید که اصل پیدا نمی کنه. ولی کلام اینه که اگر آمده بودن در محضر حضرت تظاهر به این جهت بکنن، این دیگه معناش عدم اعتراف حتی به زبان به شهادتینه. کسی بیاد تشهد به شهادتین بکنه و تصریح بکنه بگه نه خدا رو قبول دارم نه پیغمبر خدا رو قبول، هیچی نه، چرا داریم همچین فرضی؟ من بدانم، ولی وقتی من بدانم این موجب نمیشه که احکام اسلام برش وار نشه. یعنی کسی رو که من میدانم این اصلا نه به خدا معتقده نه به پیغمبر خدا، تو دلش اینه، ولیکن شهادت اینو گفته و اظهار خلاف اون رو هم نکرده، تمام احکام اسلام باید برش بار بشه طبق اون ضوابطی که در کلمات فقها هست، حتی نکاح. ولذا پیغمبر اکرم صلی الله علیه دختر گرفت ازشون، ولذا نکاح و مواریث بر همین، اصلا دختر نابالغ گرفت ازشون. نه علم عادی نبود دیگه، علم عادی هم نبود، ولی عرض من اینه که حتی اگر ما هم علم می داشتیم نباید با کسانی که علم به کفر باطنی اونها داریم معامله کافر بکنیم و او رو بکشیم مالشو ورداریم. نه، شارع برای این مقدار از تظاهر یک مسئولیتی قرار داده. کسی که تظاهر به شهادت این بکنه مسئولیت مالی دارد، مسئولیت ناموسی دارد، مسئولیت ارضی دارد. بله، مبنا همین قرار گرفته. ولذا اونی که در حدیث اون منای پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله همین مضمون رو افاده میکنه، کسی اگر سنی رو بکشه قصاص داره، چون ملاک حقن دم و صیانت دم رو این قرار داده. حالا مصلحت اینه، نه مؤمن نمیدونم کسی که روز قیامت براس اهل بهش باشه، نه، ولذا قتل افسق فساقم موجب قصاصه. خب وجه نهم بر عدم اعتبار علم قاضی، استشهاد بر عدم اعتبار علم اوست به ادله اعتبار تعدد اقرار در ارتکاب افعال شنیع. در اثبات گفتن باید 4 بار اقرار کنه طرف. خب در حالی که قطعا با کمتر از این عدد از اقرار برای قاضی معمولا علم حاصل میشه به ارتکاب شنیعه، معلوم میشه این علم اعتباری نداره که منوط قرار دادن اجرای حد رو به تکمیل اقرارات، اگر بناس علم قاضی کافی بود و مقتضای این ادله، باید در این ادله متعرض می شدن و می گفتن که با اقرار اول طرف محکوم به سنگساره یا محکوم به جلده، در حالی که این گونه نشده. پس معلوم میشه علم قاضی اعتباری نداره. و نظیر این رو میشه در باب شهادت هم ادعا کرد، ادله اعتبار تعدد شاهد و اگر کمتر از اون عدد باشه شهود محکوم به حد فریه و حد قذفند، به اینم میشه استشهاد کرد بر اینکه علم قاضی اعتبار نداره، چون حصول علم برای قاضی به کمتر از 4 شاهد یه امر متوقعیه، در حالی که گفته شده نه، در کمتر از 4 شاهد ان الله جعل لكل شيء حدا و على من تعدى ذلك الحد حدا فاين الاربعه شهود. در اون روایت گفت ابعد علم الله انه فعل، فرمود بعد علم الله، یا ابعد رأی العين، فرمود بعد رأی العين. پس معنا بر این ملاک در حقیقت علم نیست، بلکه ملاک حصول این ضوابط و ادله قانونی است. اینم وجه نهم در مقام. گمان میکنم اشکال در این وجه هم از بیاناتی که قبل گذشت و مکررم گذشت ظاهر میشه. 4 اشکال ما اینجا به این حرف کردیم. گفتیم اولا نهایت چیزی که از این قضیه در میاد اینه که علم حاصل برای قاضی از اقرار اعتبار نداره. یعنی کسی که به واسطه اقرار برای قاضی علم به جرم او حاصل بشه، قاضی حق نداره بر او اجرای حد بکنه. چرا؟ برای اینکه اقرار خودش نوعی پشیمانی و توبه است. خب شارع در مورد، در حقیقت این، بذارید اینجا این نکته رو عرض بکنم، این که میگیم علم حاصل از اقرار اعتبار نداره، یه بیانش اینه که ولو علم حاصله اما در عین حال بر ترتب حد کافی نیست، چون علم اعتبار نداره. ولذا اگر از این به بعد به یک طریق دیگری اثبات شد اجرای حد میشه. بیان دیگرش اینه که اصلا با اقرار براتون علم حاصل نمیشه دیگه، ولذا اینو میتونید یه اشکال دیگری قرار بدید، چون اقرار ملازمه با چیه؟ فرضاً ملازمه با توبه است. شرط اجرای حد بر مرتکب فعل شنیعه اینه که توبه نکرده باشه قبل از اثبات، و با اقرار که انهو یک مرحله از توبه است. و دیگه بر قاضی علم به زنا حاصل میشه، اما علم به زنای موجب حد حاصل نمیشه، چون زنای موجب حد اونیه که قبل از ثبوتش مرتکب توبه نکرده باشه و فرض این اقرار ملازمه با توبه است. عرض کردم این میتونه از این با منتها، چون اثباتن گفتن بعد از 4 بار مترتب میشه، خب این معناش اینه که بله علمم حاصل میشه، ولی زن همون جواب اول، ولیکن این علم اعتبار نداره به شاهد این که بار 4 حد اجرا میشه. معلوم میشه این توبه از عدم این توبه از شرایط ثبوت حد نیست. ضمن این که بار لحظه بار 4 که طرف اقرار کرد، باز قاضی مخیر در حد و عدم حد. فی الجمله این گونه است، ولذا در فار از حفیره دارند، در محکوم به رجم اگر از چاله فرار کرد، اگر فعل او به اقرار ثابت شده نباید برش گردونن تو چاله، به خلاف اون جایی که فعل او با بیانه ثابت شده باشه. پس بنابراین میتونه جواز ترتب حد در مرتبه رابعه اعم از وجوبه، واجب نیست، جایزه. خب در مرتبه اولم که علم بر قاضی حاصل شده، خب جایز اقامه حد بکنه بر اساس علمش و جایز نه. ولذا این دو جواب سر جای خودش هر دو محفوظ. پس جواب اول ما این شد که فوقش از این روایات استفاده میشه، علم حاصل از اقرار اعتباری نداره. نه هر علمی، علم حاصل از رؤیت و نظر. و ثانیاً اصلا ممکنه مثل اقرار منشأ انتفاع موضوع علم بشه، چون علم طرف به موجب حد میخواد پیدا بکنه، ممکنه از شرایط حد این باشه که طرف توبه نکرده باشه و اون جایی که با اقرار ثابت بشه در حقیقت توبه محسوب خواهد بود و قاضی با این وصف دیگه علم به زنا پیدا میکنه، اما علم به موجب حد پیدا نمیکنه. علم به موجب حدم پیدا نمیکنه یعنی علم به اونی که موجب وجوب حد باشه، اما جواز حد اشکال نداره. جواز حد قاضی اگر واجب نباشه حدی رو اقامه بکنه، عدم اقامه حد اعم از عدم استحقاق حد. پس اینم ثانیه.
در...
نه اون اقرار فرض روایات، اون اقرار نیست. فرض روایات آمده میگه طهرنی، به امام میگه منو پاک کن. ولذا روایت داره که حضرت اون طرفو که آتیش میزدن و اون چیز میکرد، اصلا حضرت و اصحاب به گریه آمده بودن، یعنی یک مصداق حقیقی توبه دیده بودن. طرف تا اینجا آمده خودش رو دستی دستی تحویل آتیش داره میده. خیلی اون تکان دهنده است اون روایتی که در کیفیت اجرای حد در مورد اون مقر که طرف میاد قبل از آنی که حواله اون به اصطلاح چاله آتش بشه، خلاصه دو رکعت نماز شاید میخونه و میگه خدایا من به خاطر اینکه به آتش تو گرفتار نشم، خلاصه اینجا تن به این آتش دادم. و اصلا یک انقلابی ایجاد کرد. چه توبه ای از اون با ما، اصلا توبه ای با اون قوت در تاریخ شاید کم داشته باشیم. خب حالا به هر حال این مقدار یه پشیمانی که در ایجاد، این برای چی اقرار کرده، این برای چی آمده خودشو تحویل معروفتر بشه، سرشو میبرن الان دیگه. خیلی
که
آبروش کسی که تشهیر باشه، خیلی خب مشهور بشه، مشهوره به بدبختی و عجیب عقل مردم هم. یعنی عاقلی پیدا میکنید که بیاد بخواد مشهوره به بدنامی و زشتی و چی؟
معروف بشه
فالوور نگیره. اینا از اینا قدیم وجود نداشته دیگه. این خیلی خوب. این اولا و ثانیا و ثالثا. خب نهایت اینه که مقتضای این روایات اینه که علم قاضی در حدود معتبر نیست. نهایت اینه دیگه. اما علم قاضی در مطلق حقوق معتبر نیست. این معنا قابل اثبات نخواهد بود دیگه. اینم ثالثاً. و رابعاً خب فوقش اینه، این دلیل گفته شما دلالت میکنه بر عدم اعتبار علم قاضی. اون ادله‌ای هم که ما گفتیم دلالت میکنه بر اعتبار علم قاضی. اذا نظر الامام الى الزانی یزنی، اون گفت علم قاضی معتبره. خب اگر فرض شد، حالا اینا که هیچ تفاوتی هم نداشتن، اون علم از ناحیه نظر بود، اینا علم از ناحیه اقراره، اگرم بگید تعارض، خب تعارض کرد. خب در فرض تعارض خب تساقط میکنن. مرجع چیه؟ اطلاقات دیگه. اطلاق چیه؟ اطلاق همونیه که در آیه و در بعضی از روایات آمده بود، از زانیت و از زانی فجل دو کل واحده من همامه اتجلده، دلالتش بر اعتبار علم قاضی بالاطلاق بود. با تعارض دو خاص مرجع عموم اطلاقه. تازه اگر نگیم با تعارض این دو اطلاق عموم آیه مرجحه، چون در خبرین متعارضین نوبت میرسه به ترجیح، یکی از مرجحات ترجیح به موافقت کتابه. این هم رابعه. و خامسن این که خب نهایت دلالت این روایات با الغاء خصوصیت بر عدم اعتبار علم قاضی به اطلاق دیگه، نهایت اینه. چون گفت در مورد مثل شهود کمتر از 4 تا اقامه حد نمی شود، این اطلاق داره، چه علم حاصل بشه برای قاضی چه علم حاصل نشه. مفروضش حصول علم که نبود، فوقش میگفتیم حصول علم برای قاضی در فرض کمتر از شهود 4 معرضیت داره، تلازم که نداره، هر 3 شهادتی موجب علم باشه، 4 شهادتش هم ملازم با علم نیست تا چه برسه کمتر از 4 شهادت. خب اگر دلالتش دلالت اطلاقی است، از دلالت اطلاق باید رفعیت بشه، به خصوص ما دل علی اعتبار علم قاضی کما تقدم. ولذا این وجه هم صالحه برای استدلال نشد. خب ما در وجوهی که برای اعتبار علم قاضی ذکر کردیم 10 وجه ذکر کردیم، و وجه 10 چی بود؟ اصل بود، اصلی بود که اونجا رد کردیم، گفتیم که اصل عدم اشتراط نیست، بلکه مقتضای اصل خلاف اونه، مقتضای اصل خلاف اونه. حالا این وجه عاشر اینجا جا پیدا میکنه و اون عدم اعتبار علم قاضی مقتضای اصله. بر چی دست و پا میزنید؟ اصل اینه که علم قاضی و اعتبار نداره، چون علم قاضی میخواد بر خود عالم که نمیخواد اعتبار داشته باشه، میخواد نافذ بر دیگران باشه، اصل اینه که نافذ نیست، اعتباری نداره. و بر اساس این اصل گفته میشود علم قاضی معتبر نیست. اینم وجه 10 و آخرین تیر ترکشه، تا اون حدی که من تونستم وجوهی رو استقصا بکنم. پاسخ از این وجه هم اتضح مما تقدم. اولا اصل لا موضوع له با وجود اماره، حتی اطلاق فضلا از روایات خاصه. پس بنابراین نوبت به اصل میرسه، با وجود اماره معتبره بر اعتبار علم قاضی، علاوه بر این که اماره معتبره غیر از اطلاق گفتیم ادله خاص بر اعتبار علم قاضی هم داشتیم، ولو بر اعتبار علم قاضی نیاز به دلیل خاصم نبود، با اون بیانی که قبل گذشت مقتضای اطلاق آیات کافی بود، ولیکن علاوه بر اطلاق خصوص دلالت هم موجود بود. پس نوبت به اصل عملی نمیرسه، ولو این اصل لولا اماره بر اعتبار علم قاضی ولو اطلاق حرف درستیه، یعنی مقتضای اصل عدم اعتبار علم قاضیه، ولیکن اصل دلیلون حیث لا امارته حیث لا حجت علا خلافه، وقد سبق به عدت من الوجوه اثبات این که علم قاضی معتبره. علم قاضی معتبره؟ خب میدونم کلام اینه که این بالاخره ایشون میگن که سیره بر عدم اعتباره، شما میگید بر اعتباره. حالا کدوم درسته؟ سیره بر اعتبار یا با عدم اعتبار؟ ولذا ما فعلا همین وجوهی رو که بر اعتبار علم قاضی که دیگه اشکال به وجوهی که تقریر شد و دفع اشکالات ازش شد به همین مقدار اکتفا می کنیم. بعد از این، حالا بعد از آنی که محقق شد که طبق این ادله علم قاضی معتبره و وجوه دال بر عدم اعتبار ساقط شد، یک اشاره بکنم که ما اون چه فرض کردیم از اون ادله فهمیده شد در اقسام علمی که برای قاضی فرض کردیم که 4 قسم علم بود، به نظر ما تمام این اقسام مندرج بود، ولو برخی از این ادله قاصر باشه، ولیکن در مجموع اون ادله‌ای که گفتیم قصوری از شمول اقسام اربعه علم نبود، که اون اقسام اربعه علم عبارت بودن از علم غیر عادی، علم عادی به اصطلاح علم غیر حسی، بله علم عادی غیر قابل اثبات، و علم عادی قابل اثبات حسی یا حدسی. اقسامی که برای علم ذکر کردیم اینها بود و مقتضای اطلاق و خصوص به تفصیلی که گذشت اعتبار علم قاضی بود از نظر ادله این، و اما از نظر قواعد و قوانین موضوعه در جلسه بعد انشاءالله این متون قانونی عمدتاً داخلی خودمون رو به گونه‌ای که تهافت بین اون مواد رو هم دفعش رو بیان کنیم انشاءالله متعرض خواهیم شد. والحمدلله رب العالمین. چی؟ بله اون این بحث دیگه نیست، بحث بله اون یه مسئله دیگه است. نه خب حالا این حالا ما قبل این حالا بحث رو حالا دیگه بذارید این تمام بشه فعلا، این حالا مواد قانونی مربوط به همین بحث رو تمام بکنیم، حالا بعدش خودش یه مسئله ایه که در حقیقت مسئله جدایی از این. هر قاضی که ما قضاش رو معتبر دونستیم ولو بر اساس تقلید یا بر اساس اجتهاد، آیا به علم شخصی خودش میتونه؟ خب کلام اینه که باز اون آیا میتونه حاکم محدودیت در مشروعیت قضاء قاضی ایجاد بکنه اون بحث دیگره. اونجایی که به حسب شریعت قضاوتی مشروع بود، اما این که شما میگید اصلا بر او مشروعیت به مقدار اذن حاکمه کله، خب این باز فرض دیگه ایه. اونجایی که قضاوت برای شخص مشروعه به حسب اصل شریعت، و اما اونجایی که به حسب دلیل خاص با یک نحوه محدودیتی برای طرف بخواد مشروعیت ایجاد بشه، اون در حقیقت باز اصل اقتضا میکنه عدم اعتبار رو، مگر به مقداری که به او صلاحیت بدن. اب نداره. حالا این بحث رو هم به اجبار اشاره خواهم کرد.